أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر و معين.
من یه تعدادی از احادیث امام عسکری علیه السلام رو انتخاب کردم که براتون بخوانم و بخش دیگریش رو اگر عمری بود در روز میلاد حضرت که در ماه آینده است شاید براتون بخوانم. اولین حدیث رو از احتجاج طبرسی نقل میکنم براتون. عن الحسن العسکری علیه السلام، از امام عسکری علیه السلام روایت شده، انه قال، که اون بزرگوار فرمود، اعرف الناس به حقوق اخوانه و اشدهم قضاء لها اعظمهم عند الله شأنا و من تواضع فی الدنیا لاخوانه فهو عند الله من الصدیقین و من شیعت علی ابن ابی طالب علیه السلام حقا. فرمود شناساترین مردم به حقوق برادرانش و قویترین مردم در ادای اون حقوق که برادران و اخوان دینی برگردن انسان دارند، دارای بالاترین شأن و عظیمترین شأن است در نزد خدا. یعنی هر کسی معرفتش به حقوق برادران و خواهران ایمانیش بالاتر باشه و تلاشش در جهت انجام و ایفای اون حقوق بیشتر باشه، عظمت شأنش در پیشگاه پروردگار متعال بالاتر و بیشتر است. بعد حضرت فرمود کسی که در دنیا برای برادران ایمانی خیش فروتنی اختیار کند، او در نزد پروردگار از صدیقان به شمار میاد و از شیعیان حقیقی علی ابن ابی طالب علیه السلام. پس اگر میخواییم از صدیقان باشیم، اگر میخواییم از شیعیان راستین امیر المؤمنین علیه السلام باشیم، باید نسبت به برادران و خواهران ایمانیمون فروتنی داشته باشیم، افتادگی داشته باشیم، اهل تواضع باشیم. خدا نکند که انسان با برادر و خواهر ایمانی خودش از سر تکبر مواجه بشود. بعد حضرت شاهدی نقل میکنن، امام عسکری علیه السلام می‌فرمایند ولقد ورد علی امیر المؤمنین علیه السلام اخوان له مؤمنان اب و ابنون. امام عسکری می‌فرمایند که دو تا برادر ایمانی، دو تا برادر مؤمن به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام بودند و پدر و پسر بودند، این دو تن وارد شدند بر امیرالمؤمنین. فقام الیهما و اکرمهما و اجلسهما فی صدر مجلسه و جلس بین ایدیهما. امیر المؤمنین علیه السلام در برابر اونها به پا خواست، اونها رو گرامی داشت و تکریم کرد و اونها رو در صدر مجلس خیش نشاند و خود در برابر و مقابل اونها نشست. ثم امر بطعام فاحضر فاکلا من. امیر المؤمنین علیه السلام امر فرمود که غذا بیارند، اون غذا حاضر شد و این پدر و پسر که از دوستان و مؤمنان و امیر المؤمنین بودند این غذا رو خوردند. ثم جاء غنبرون به تستن و ابریغن خشبن و مندیلن لیوی بسا و جاء لیسب علی ید الرجل ماء. بعد که غذاشون رو میل کردن این پدر و پسر، قنبر غلام امیرالمؤمنین علیه السلام تشتی آورد، پارچه آبی آورد که هر دو این تشت و اون پارچه آب هر دو از جنس چوب بود و یک دستمالی آورد، حوله‌ای آورد برای اینکه بعد از شستن دست دستشون رو خشک کنن و آمد که آب رو بریزه رو دست اون مرد که دستش رو بشویه. فبثب امیر المؤمنین علیه السلام فأخذ الابریق لیصب علی ید الرجل. وقتی که غنبر خواست آب رو بریزه به دست اون مرد، امیر المؤمنین از جا جهید و آمد اون پارچه آب رو گرفت، اون ابریق رو گرفت تا خود امیرالمومنین آب بریزه رو دست اون مهمان و اون مهمان دستش رو بشویه. فتمرغ الرجل فی التراب و قال یا امیرالمومنین الله یرانی و انت تصب علی یدی. وقتی امیرالمومنین این کار رو کرد که جهید از جا و ابریق رو گرفت برای اینکه آب بریزه دست اون مرد، دست اون مهمان که مهمان دستش رو بشویه، اون مرد این صحنه رو که دید به خاک افتاد و عرض کرد که یا امیرالمومنین، خدا من رو در حالی ببینه که شما یا امیرالمومنین دارید آب می‌ریزید دست من که من دستم رو بشویم. قال اقعد و اغسل یدک. امیرالمومنین فرمود بشین سر جات دستت رو بشوی. فان الله عز وجل یراک و اخوک الذی لا یتمیز منک ولا یتفضل علیک. فرمود خدای عز و جل هم تو رو میبینه و هم برادر تو که منم، که هیچ تمایزی نسبت به تو ندارم و هیچ برتری بر تو ندارم، من امیرالمومنین. یخدم که یرید و بذالک خدمتا فی الجنه مثل عشرت اضعاف عدد اهل دنیا و علی حسب ذالک فی ممالکه فیها. و این برادر تو که هیچ برتری و فضیلتی بر تو نداره، یعنی امیرالمومنین، این برادر تو، حالا خود امیرالمومنین داره میگه، میگه این برادر تو داره به تو خدمت میکنه در قبال اینکه ده برابر، در واقع ده برابر کل اهل دنیا و به همون حساب، به همون تعداد نفرات از مناطق و ممالکی که در اونجاست، در واقع بیان به او خدمت کنن در قیامت در بهشت. این خدمت پاداش داره، این که من به تو احترام میکنم، آب میریزم دست تو. فقعد الرجل، مرد که از جا بلند شده بود یا به خاک افتاده بود نشست. فقال له علی علیه السلام اقسمت علیک بعظیم حقی الذی عرفته و بجلته و تواضعک لله بان ندبنی بما شرفک بهی من خدمتی لک لما قسلت مطمئنا کما کنت تقسل لو کان الصاب علیک غنبرا. وقتی این مرد نشست، امیرالمومنین فرمود به تو قسم میدم به حق عظیمی که من برگردن تو دارم، من امیرالمومنین، که اون حق رو شناخته ای و براش احترام قائلی، و تو رو قسم میدم به تواضعی که در برابر خدا داری، دعن ندبنی به ما شرفک بهی من خدمتی لک، که خدای متعال، همون خدایی که تو در برابر او تواضع داری، به خاطر همین احترامی که من به تو گذاشتم، خدمتی که به تو کردم، در واقع خدا این عمل رو می ستاید. تو رو قسم میدم به این عظیم حقم و به تواضعی که داری که تو با آرامش کامل بشینی من آب بریزم دستاتو بشویم، همون گونه که اگر قنبر آب میریخ به دستت همونقدر آروم میشستی میشستی، حالا که من علیم میریزم همون جوری، هیچ معذب نباش، هیچ خجل نباش، راحت دستاتو بشور. ففعل الرجلو، مرد به امر امیرالمومنین دیگه ناچار شد، قسم داد امیرالمومنین دیگه، نشست و امیرالمومنین آب ریخت و حالا امیرالمومنین خلیفه مسلمین داره آب میریزه و این شیعه داره دستش رو میشور. فلما فرغ ناول الابریق محمد ابن الحنفیه و قال یا بنیه لو کان هذا الابن حذرنی دون ابیه لسببت علی یده ولکن الله یعبا ان یسبا بین ابن و ابیه اذا جمعهما مکانون. امیرالمومنین وقتی که دست این مرد دستش رو شست، اون پارچه آب رو، اون ابریق رو داد به پسر خودش محمد ابن حنفیه. ظاهرن حسنین علیه السلام اونجا تو مجلس نبودن. پارچه آب رو امیرالمومنین داد دست محمد ابن حنفیه و فرمود پسر عزیزم، اگر این فرزند، چون دست پدره رو شست امیرالمومنین دیگه، فرمود اگه این پسر تنها آمده بود بدون پدرش پیش من، خود من علی به دست او آب میریختم که دستش رو بشویه. ولیکن خدا عبا داره که بین پدر و پسر مساوات آدم قائل بشه. وقتی که این دوتا در یک جا حضور دارن، بالاخره پدر حق پدری داره، برتره. لیکن قد سب الابو علی الاب فلیسب الابن علی الابن. ولیکن من که پدر تو هستم، به دست اون پدر آب ریختم و او دستش رو شست، و حالا تو که پسر من هستی به دست پسر او آب بریز تا دستش رو بشویه. فسب محمد ابن الحنفیه علی الابن، محمد حنفیه هم آب ریخت به دست پسر و اون پسر هم دستاش رو شست بعد از غذا. ثم قال الحسن العسکری علیه السلام، امام عسکری این ماجرا رو نقل کردن، بعد فرمودند فمن اتبع علی علیه السلام علا ذالک فهو شیعی حقا. فرمودن هر کسی امیر المؤمنین علیه السلام رو در این روشی که داره، در این کاری که کرد تبعیت بکنه، او حقا شیعیست و میتونه بگه من شیعه. دقت کردین؟ این درس فروتنی، درس تواضع در برابر برادران دینی است که امام عسکری میدن با یک شاهد بسیار زیبایی که از جد بزرگوارشون امیر المؤمنین میاره. خب این یه حدیثه که خود من تا حالا این حدیث رو برخورد نکرده بودم. میگم یه هفته خیلی زمان گذاشتم، شاید چند روز تمام وقت گذاشتم که برم بگردم احادیث جدیدی که حالا تو مجموعه ها کمتر ازش اسم برده شده پیدا کنم. خودم خیلی لذت بردم وقتی این حدیث رو پیدا کردم و خوندم. انشالله که خدا توفیق این رو بده که این آموزه های بلند و بزرگ الهی رو از اهل بیت علیهم السلام غنیمت بشماریم و در وجود خودمون پیاده کنیم انشالله. خوب یه صلوات بفرستیم. حدیث دوم، امام عسکری علیه السلام میفرماین احسن ظنک ولو به حجر یطرح الله فیه سره فتناول حظک منه. امام عسکری علیه السلام فرمودن که گمان خودت رو نیکو بگردان، خوشگمان باش، سوء ظن نداشته باش، حسن ظن داشته باش، به همه چیز با حسن ظن نگاه کن. ولو به حجرن، ولو نسبت به یک سنگ، حتی به یه سنگ هم میخوای نگاه کنی با حسن ظن نگاه کن، که اگر این کار رو بکنی خدای متعال اون سری که در باطن اون موجودی است که تو داری با حسن ظن بهش نگاه میکنی، او رو بیرون میاره، آشکار میکنه، بیرون میافکنه اون سر رو، و تو میتونی بهره خودت رو از او ببری، سود ببری از اون در واقع ارزش پنهانی که در اون موجود هست. این نکته بسیار زیباییه دیگه. ببینید وقتی به یه سنگ حضرت فرمود، به مراتب این بحث در مورد یک انسان هم هست. یعنی اگه با حسن ظن با آدم ها مواجه بشی، اون حسنی که در باطن اونها هست رو خدا آشکار میکند و تو از اون حسن منتفع میشی، بهرمند میشی. راوی میگه که فقلت ایدک الله حتی به حجرن، میگه من عرض کردم به امام عسکری که خدا شما رو تأیید کنه، حتی به یک سنگ هم به حسن ظن نگاه کنم. قال افلا نرى الحجر الاسود. حضرت فرمودن آیا نمیبینیم حجر الاسود رو که توش چه خیر عظیمی نهفته است؟ پس یه سنگ هم میتونه مبدع خیر باشه. تو اگر حسن ظن به خرج بدی، در واقع اون خیر باطن او رو خدا آشکار میکنه و تو از اون خیر منتفع میشی. البته این روایت حالا با عبارتهای دیگری هم آمده، یه نسخه بدلهایی داره. مثلا این به این شکل من دیدم تو بعضی از مجموعه های دیگه روایی آمده که احسن زنکه ولو به حجرن یطرح الله فیه سره، تا اینجاش مشترکه. فتتنا ول نصیب کمن، به جای فتنا ول حزد کمن فتتنا ول نصیب کمن آمده. یا اونجایی که فقلت و عیدک الله، راوی میگه که من گفتم خدا شما رو تأیید کنه ولو حتی به یک سنگ، آمده که فقلت و یبن رسول الله حتی به حجرن. یا اونجایی که حضرت فرمود افلا نر الحجر الاسود، با این عبارت هم اومده الا تنظر الى الحجر الاسود، اونجا فرمود آیا نمیبینیم، اینجا فرمود آیا تو نگاه نمیکنی به حجر الاسود، یا الا تنظرون الى الحجر الاسود، آیا نگاه نمیکنید به حجر الاسود که چگونه خدا در او خیر قرار داده. پس یه سنگ هم میتونه خیری در باطنش باشه و اون خیر رو خدا آشکار کنه به دلیل حسن ظنی که شخص به او می نگرد. و اما احادیث دیگه از مجلدات روزه کافی جلد 78. ببینید، یکی از پدیده های دردناکی که تو زمان امام عسکری علیه السلام رخ داد، بحث تردید در امامت اون بزرگوار بود و مخالفت هایی که ظهور کرد. حالا این روایت ها، دو سه تا از اینایی که انتخاب کردم، ناظر بر همین جنبه است که حضرت امام عسکری علیه السلام ناظر بر اون قضیه در واقع مطالبی بیان فرمودن یا مرقوم فرمودن. وقد خرج فی بعض توقیعاته علیه السلام عند اختلاف قوم من شیعته فی امره، در بعضی از نامه هایی که از حضور امام عسکری علیه السلام بیرون آمد از نزد حضرت، در مسئله خلافت گروهی از شیعیان حضرت در مورد امامت حضرت، این عبارات بود تو اون نامه: ما منی احد من آبائی به مثل ما منی تو بهی من شک هذه الاصابت فیه. فرمود احدی از پدران من گرفتار نشدند اونگونه که من گرفتار شدم به شک این گروه و این جماعت در مورد امامت خودم. هیچ کدوم از پدرانم به یه همچین معضلی بر نخورده بودن به این شدت. بعد حضرت مرقوم فرمودند: فان کان هذا الامر امرا اعتقدتموه و دنتم بهی الى وقتن ثم ينقطع فلشک موضعون. خطاب به در واقع مردمی که این نامه رو براشون نوشتن، حضرت فرمودن اگر این امر امامت یه امری بود که شما معتقد بودید بهش و بهش ایمان آورده بودید به عنوان یه امر موقتی که تا یه زمانی هست بعد دیگه امامت قطع میشه، خب چرا اونجا جای شک بود که آیا مثلا با رحلت امام هادی علیه السلام و شهادت امام هادی علیه السلام امامت ختم شد و دیگه حالا امام عسکری علیه السلام امام نیستن، اونجا جای تردید بود. و ان کان متصلا متصلت امور الله فما معنا هذا الشک. اما اگر شما اعتقاد دارید که بحث امامت بحث انقطاع پذیری نیست، این در واقع امر متصل و دائم و پیوسته است، دیگه معنی این تردید شما در مورد امامت من چیه؟ چه جایی برای تردیده؟ که آیا بعد از امام هادی دیگه اصلا امامی وجود داره یا نه؟ دقت کردین؟ این یه عبارت تو یکی از نامه‌های اون بزرگوار. عبارت دیگه باز: و کتب علیه بعض شیعته یعرفه اختلاف الشیعه. یکی از شیعیان امام عسکری علیه السلام نامه‌ای برای حضرت نوشت و در واقع اختلاف شیعه رو برای حضرت گزارش کرد. فکتب علیه السلام، امام عسکری علیه السلام در پاسخ این نویسنده مرقوم داشتند: انما خاطب الله العاقل. خدا منحصرا با آدمای عاقل حرف میزنه، مخاطب خدا انسان عاقل، انسان اهل عقل و درک و فهم و اندیشه و معرفته، آدم نفهم، آدم صفیح که خدا باش کاری نداره. و ناس و فیت علا طبقاتن و مردم در رابطه با من امام عسکری به سه گروه تقسیم میشن. المستبصر علا سبیل نجات، انسان اهل بصیرتی که در مسیر نجاته، متمسکن بالحق، متمسک است به حق، دست از حق بر نمی داره، متعلقون به فرع الاصل، او پیوسته است و متعلق است، علقه داره، بستگی داره به شاخه یک ریشه، یک تنه، در واقع اون درخت نبوت، شاخه هاش که شاخه های امامته، به اینها متصل متعلقه. غیر شاکن ولا مرتابن، نه شکی داره نه ریب و تردیدی در مورد من امام عسکری. لا یجد عنی ملجأن، دنبال هیچ پناهگاهی هم نیست که دست از من بکشه و به اونجا پناه بیاره. این گروه اول که شیعیان مستبصر و اهل بصیرت و در واقع اهل حقند. گروه دوم و طبقتون لم تأخذ الحق من اهله، گروه دوم گروهی هستند که حق رو از اهلش نمیگیرند. دنبال حق هستند، اما اون کسی که میرن ازش حق رو بگیرن، او اهل حق نیست، او شایستگی نداره، او مرجع ذی صلاح برای اینکه حق رو به اونها معرفی کنه و در اختیار اونها بذاره نیست. خب اینا چی میشن؟ فهم کراک بالبحره یموج و اند موجهی و یسکن و اند سکونه. اینجور افراد مثل کسی میمونن که سوار شده تو دریا، سوار بر دریاست، رو موجهای دریاست. هنگامی که این دریا موج بر می داره، این هم با اون موج بالا و پایین میره. هنگامی که دریا ساکن میشه، این هم با دریا ساکن میشه. یعنی هیچ ثباتی نداره. همون تعبیری که حالا امیرالمومنین تو اون فرمایششون به کمیل فرمودن که همجن رعا اتباع و کل نائق یمیلون مع کل ری، مثل اون پشه های بسیار ریز که به هر سمت باد میوزه اینا رو هم میبره با خودشون، قد ضعیف و ریزن. حالا اینجا حضرت تعبیر کردن به یک کسی که سوار موج دریا، سوار آب دریاست و موج دریا هر وقت دریا موج برمیداره اینا هم بالا و پایین میرن، هر وقت دریا ساکن میشه اینا هم ساکنن. یعنی خلاصه هیچ ثباتی ندارن. و طبقتون استحوز علیهم الشیطان، شأنهم الرد علی اهل الحق و دفع الحق بالباطل حسدن من عند انفسهم. یه گروه دیگه هم هستن که شیطان بر اونها مستولی شده، شیطان اونها رو به گمراهی کشونده، زمام اونها رو به دست گرفته. اینام شغلشون و کارشون چیه؟ اینه که اهل حق رو رد بکنن و انکار بکنن و حق رو با باطل در واقع دفع بکنن، سعی کنن با باطل در واقع حق رو از میدون خارج کنن. چرا؟ حسدن من عند انفسهم، به خاطر اینکه حسد می‌ورزن بر اهل حق. یعنی فرض کن رهبر اون جریان به من حسن ابن علی امام معصوم حسادت می‌کنه. حالا اون آدم یه صوفیه یا یکی از غلاته یا یکی از منحرفینه، حالا گروه‌های مختلفی عرض کردم تو زمان امام عسکری علیه السلام بودن که منحرف بودن. حسد، از سر حسد در واقع با حق می‌ستیزند و با اهل حق مبارزه میکنن. بعد حضرت به مخاطب نامه فرمودن فدع من ذهب یمینا و شمالا، همه کسانی که یا به راست میرن یا به چپ میرن اینها رو رهاشون کن، ولشون کن اینا رو، این جریان هایی که یکی تندروه یکی کندروه یکی نمیدونم راسته یکی چپه یکی، همه اینا رو رهاشون کن. فإن الراعی اذا اراد ان یجمع غنمه جمعها به احون سعین. چرا که چوپان هنگامی که اراده می کند گوسفندانش رو جمع بکنه یک جا، با کوچکترین تلاشی این کار رو می تونه بکنه. یعنی من امام عسکری علیه السلام اگه بخوام چنین کاری رو بکنم با قدرت ولایت باطنی که دارم، با ولایت تکوینی که دارم، با یه اراده همه چیز رو دگرگون میکنم، منتها بنای این کار رو ندارم. بنابراین نیست که به الزام و اجبار و الجا افراد تو مسیر حق بیان. باید افراد خودشون با انتخاب خودشون راه خودشون رو بر بگزینن. بلا من امام عسکری اگه بخوام به نیروی ولایت تکوینی و ولایت باطنی خودم در واقع متوسل بشم، برای من کاری نداره که همه این بساطهای گروه های منحرف و مخالف خودم رو جمع بکنم. بعد فرمودن و ایاک و الازاعت و طلب الرئاسه فانهما یدعوان الی الهلکه. بعد به مخاطب نامه که خب ظاهرا از دوستانشونه که گزارش این اختلافات و انحرافاتی که توش یه پیش اومده رو خدمت حضرت نوشته و حضرت دارن جواب می نویسن براش، یه تذکرم به خودش دادن. فرمودن بر حذر باش از دو چیز، یکی فاش کردن اسرار، اسرار ما ائمه، اسرار ما اهل بیت رو نکنه لو بدی پیش دشمنانمون، پیش مخالفانمون، اسرار رو مخفی بدار، فاش نکن. و طلب الرئاسه، دومین چیزی هم که ازش خیلی بپرهیز چیه؟ ریاست طلبی. که نکنه تو اگر مثلا داری با جریان‌های انحرافی مبارزه میکنی به خاطر اینه که یه جایی برای خودت دست و پا کنی، خودت به یه موقعیتی دسترسی پیدا کنی. بر حذر باش از فاش کردن اسرار و از ریاست طلبی. چرا؟ فانهما یدعوان الی الهلکه. چرا که این دوتا امر، یکی فاش کردن سر و دیگری ریاست طلبی، این دو انسان رو دعوت میکنن به نابودی و هلاکت. خب اینم نامه دومی که حضرت در رابطه با مسئله جریان انحرافاتی که تو عصرشون پیش آمده مرقوم فرموده بودن. سومی رو در واقع یه نامه مفصلی است که به یکی از شیعیان خودشون اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری نوشتن. نامه مفصل این یکی. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
کتابه علیه السلام الی اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری. نامه حضرت به اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری. حتی این نامه یک کمی مفصل تر از این رو باز جای دیگر روایت شده بود دیدم دیگه، منتها دیگه گفتم همین رو فعلا بخونیم چون خود اینم سه صفحه است تقریبا. حضرت خطاب به اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری می نویسن: سترن الله و ایاک به ستره. خدا ما رو و تو رو ای اسماعیل نیشابوری با ستر و با پرده پوشی خودش بپوشاند. و تولا که فی جمیع امورکیه به سنعه و ولایت همه کارهای تو رو خودش با اون نیکو عمل کردنهای خودش به دست بگیره، به بهترین صورت در واقع مدیریت کنه کارهای تو رو. فهم تو کتابه که یرحم و کلاه. نامه تو رو، مقصودش رو فهمیدم، نامه‌ای که به من نوشته بودی. خدا تو رو مشمول رحمت خودش کنه. و نحنو به حمد الله و نعمتهی اهل بیت نرق علی اولیائنا و نصر رو به تطابع احسان الله علیهم و فضلهی لدیهم و نعتد به کل نعمتن ینعمح الله تبارک و تعالی علیهم. و ما اهل بیت به حمد خدا و به نعمت خدا اهل رقت قلبیم و لطافتیم نسبت به دوستانمون. وقتی میبینیم احسان خدا پی در پی داره شامل حال اونها میشه و فضل خدا در واقع شامل حال اونها میشه، این سبب مسرت ما اهل بیت میشه و همه نعمتهایی که خدای متعال شامل اونها میکنه، خدای تبارک و تعالی، همه اینها رو به حساب میاریم و بهش توجه داریم، مورد توجهمونه. فاتم الله علیک یا اسحاق و علی من کان مثلک ممن قد رحمه الله و بصره بصیرتک نعمته. ادعا میکنن ای اسحاق، خدای متعال بر تو و بر هر کسی که مانند توست از کسانی که خدای متعال او رو مشمول رحمت قرار داده و همین بصیرتی که به توی اسحاق داده به او هم نصیب کرده، اون هم اهل بصیرت و شیعه است، خدا نعمت خودش رو هم بر توی اسحاق و هم بر اونها تمام کند و تکمیل کند. و قدر تمام نعمتهی دخول الجنه و لیس من نعمت و انجل امرها و عظم خطرها الا والحمد لله تقدست اسماؤه علیها معد شکرها. و خدای متعال مقدر کند همه نعمت خودش رو با داخل کردن شماها به بهشت. بعد حضرت نکته ای رو فرمودن هیچ نعمتی نیست، هر چقدر اون نعمت بزرگ باشه و عظیم باشه جا مرتبه اون نعمت، هیچ نعمتی نیست مگر اینکه الحمدلله تقدست اسماؤه ادا میکند شکر اون نعمت رو. یعنی الحمدلله ادا کننده شکر همه نعمت هاست هر چقدر که عظیم باشه. رضا حضرت حمد خدا رو به جا آوردن دیگه، فرمودن نحنو به حمد الله و نعمتهی اهل بیت چنین و چنان. بعد حضرت با این مقدمه که حمد ادا کننده همه شکر همه نعمت ها سر چقدر از این باشه ادامه دادن، فرمودن و انا اقولو الحمد لله افضل ما حمده حامده الى ابد الابد بما من الله عليك من رحمته ونجاك من الهلكه وسهل سبيلك على العقبه. فرمودن و من امام عسکری میگویم الحمد لله، حمد شایسته و سزاوار خداست، برترین حمدی که هر حامدی تا ابد خدا رو بکند، اون حمد سزاوار خداست. برای چی؟ به خاطر اون منتی که خدای متعال بر تو نهاد از رهگذر رحمتی که شامل حال تو کرد و تو را از هلاکت و نابودی نجات داد و راه تو رو در این گردنه پرپیچ و خم زندگی در واقع سهل و آسان کرد در مسیر هدایت. و عیم الله انها لعقبتون کعود، حضرت قسم خوردن به خدا سوگند که این گردنه بسیار دشوار و سختی است، این گردنه راه هدایت، مسیر هدایت و ولایت، شدیدون امرها، امرش بسیار سخت و دشوار و سنگینه، صعبون مسلکها، طی کردن این راه بسیار صعب و سخته، عظیمون بلاؤها، گرفتاری ها تو این راه بسیار عظیم و بزرگه، قدیمون فزبر الاولا ذکرها، و در کتابهای آسمانی نخستین در واقع یاد او شده که این راه در آخر الزمان چقدر راه دشواری است. بعد حضرت فرمودن بلغت کانت منکم فی ایام الماضی علیه السلام الى ان مذال سبیله و فی ایامی هذهی امور کنتم فیها عندی غیر محمود الرعی ولا مسدد التوفیق. فرمودن از جانب شما چه در دوران امامت امامی که به رحمت خدا رفت، امام هادی علیه السلام، و همینطور در دوران امامت من در این ایام که ایام امامت منه، یه اموری رو میبینم که شما در اون امور هستید که اون امور به فکر من این امور امور پسندیده ای نیست و در واقع باعث سداد و ثبات در توفیق الهی نیست، خلاصه انحرافیستیم به کجرویست. بعد خطاب کردن بهش فرمودن فعلم یقیناً یا اسحاق انه من خرج من هذه الدنيا اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. به یقین بدان ای اسحاق که هر کسی از این دنیا کور بیرون برود در آخرت کور و گمراه تر محشور خواهد شد و اونجا کور و گمراه تر زندگی خواهد کرد. یا اسحاق لیست تعمل ابصارو ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور. ای اسحاق، این کوری چشم نیست که تو این آیه فرمود کسی کور از دنیا بره در آخرت هم کور خواهد بود، نه، ولیکن این دلهایی که تو سینه هاست کور میشه و نابینا میشه. و ذالک قول الله فی محکم کتابهی حکایتا عن الظالم اذ یقول رب لما حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. فرمود و این همون سخن خداست در کتاب پر استحکام خودش که از قول ظالمان نقل میکنه که در روز قیامت میگن پروردگار من چرا من رو محشور کردی نابینا در حالی که من در دنیا چشمم بینا بود. خدای متعال به اونها میفرماید که این گونه بود که آیات ما برای شما آمد اما تو او رو به فراموشی سپردی، نادیده گرفتی و امروز تو به فراموشیش سپرده شدی و دیگه از تو یادی نمی کنم من خدا، همونطور که تو در دنیا آیات ما رو به فراموشی سپردی. بعد حضرت این آیه رو که مرقوم فرمودن نوشتن و ایو آیتن اعظم من حجت الله علی خلقهی و امینهی فی بلادهی و شهیدهی علی عبادهی من بعد من سلف من آبائه الاولین النبیین و آبائه الاخرین الوسیین علیهم اجمعین السلام و رحمت الله و برکاته. خب تو آیه فرمود این گونه آیات ما آمد تو به فراموشی سپردی دیگه. حضرت فرمودن که کدام آیه بزرگتر از حجت خدا بر خلق خداست؟ کدام آیه بزرگتر از امین خدا در سرزمین های خداست؟ کدام آیه بزرگتر از کسی است که بر بندگان خدا شاهد است و شاهد بندگان خداست، یعنی امام، که بعد از پدران نخستین خودش که نبیین بودند و پدران بعدی خودش و پدران اخیر خودش که امام ها بودند، اوصیا بودند، که سلام و رحمت خدا بر همه اونها باد، در واقع مسئولیت امامت رو به عهده داره. این بزرگترین آیه خداست و اونجا فرمود این گونه شما آیات ما رو تو دنیا به فراموشی سپردید، امروز هم ما شما رو به فراموشی می سپاریم و به این خاطر شما کور تو آخرت محشور شدید. بعد حضرت مرقوم فرمودن فعینه یو تاهو بکم، کجا دارید به گمراهی میرید؟ کجا در وادی حیرت رها شدید شماها؟ و عینه تذهبون کل انعام علی وجوهکم، کجا دارید میرید؟ مثل گوسفندها، مثل چهارپایان سرتون انداختید پایین رو دارید میرید، اصلا توجه ندارید که به کدوم مسیر دارید راه میرید. ان الحق تستفون، آیا از حق رو برمیگردانید؟ و بالباطل تؤمنون، و به باطل ایمان میارید؟ و به نعمت الله تکفرون، آیا به نعمت الهی کفر میورزید؟ او تکونون ممن یؤمنو به بعض الکتاب و یکفرو به بعضن، یا از کسانی هستید که به بخشی از قرآن ایمان می آورید و به بخش دیگه کفر می برزید. فما جزاء من یفعل ذلک منکم و من غیرکم الا خزی فی الحیات الدنیا و طول و عذاب فی الاخرت الباقیه و ذلک و الله الخزی العظیم. فرمود جزای کسی از شما که این کار رو بکنه، چه از شما چه از غیر شما، هر کسی این کار رو بکنه که آیه اعظم خدا رو که امام است به فراموشی بسپره و مورد بی توجهی قرار بده، جزای او جز خاری در زندگی دنیا و عذاب طولانی در آخرت و عاقبت نیست و این به خدا سوگند خاری بسیار عظیمی است. ان الله بمنه و رحمته لما فرض علیکم الفرائض لم يفرض ذلك علیکم لحاجه منه الیکم بل رحمتا منه لا اله الا هو علیکم. امام عسکری مرحوم فرمودند که خدای متعال هنگامی که با من و رحمت خودش احکام الهی رو بر شما واجب کرد، به خاطر احتیاجی که داشت که به شما واجب نکرد، که با خدا به نماز شما، به روزه شما، به خمس شما، به زکات شما، به حج شما، به جهاد شما خدا که احتیاج نداشت، بلکه از سر مهربانی و رحمتی که به شما داشت این احکام رو خدایی که جزو خدایی نیست برای شما مقرر داشت. لیمیز الخبیث من الطیب، به خاطر اینکه خبیث رو از طیب، پلید رو از پاک خدا متمایز کنه از این ره گذر، احکام رو مقرر کرد تا ببینه کی اطاعت میکنه، کی سر بر میتابه. ولی یبتلی ما فی صدورکم، و برای اینکه محک بزنه اون چیزهایی که تو سینه شماست، یعنی ایمانتون رو محک بزنه. ولی یمحص ما فی قلوبکم، و برای اینکه خالص کنه اون چیزهایی که تو قلبهای شماست، ناخالصی ها رو از بین ببره از رهگذر عمل به احکام الهی. لتسابقوا الى رحمت الله و لتتفاضل منازلكم في جنته، به خاطر اینکه از رهگذر عمل به این احکام الهی سبقت بگیرید بر هم به سوی رحمت خدا و در واقع فضیلت بجویید و بالا ببرید منزلت خودتون رو در بهشت. ففرض علیکم الحج و العمرة و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و صوم و الولایه، پس به همین خاطر خدای متعال بر شما واجب کرد حج رو، عمره رو، نماز رو برپا داشتن رو، زکات رو پرداختن رو، روزه رو گرفتن و همینطور ولایت رو. و جعل لکم بابن تستفتحون بهی ابواب الفرائض و مفتاحن الى سبیله، و خدای متعالی دری برای شما قرار داد که از طریق اون در گشوده بشود به سوی درهای فرائض الهی و کلید باشه به راه خدای متعال. این باب چیه؟ این باب اهل بیتن. لولا محمد صلی الله علیه و آله ول اوصیاء من ولده لکنتم حیارا کالبهائم لا تعرفون فرضا من الفرائض، اگر نبود پیغمبر خاتم و اوصیاء او از فرزندان او، شما مردم در وادی تحیر و گمراهی مثل چهار پایان میموندید متحیر که هیچ حکمی رو از احکام نمیتونستید بشناسید که چی بر شما واجبه، چجوری باید انجام بدید. اگر نبود پیغمبر و اهل بیت شما پی نمیبردید، نمیشناختید احکام الله رو. و هل تدخلو مدینتون الا من بابها، آیا وارد یک شهر جز از طریق دروازه او میشه شد؟ فلما من علیکم به اقامت الاولیاء بعد نبیکم قال الله فی کتابه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. پس هنگامی که خدای متعال با برپا داشتن اولیاء خودش بعد از پیغمبرتون در واقع منت بر شما نهاد، در کتاب خودش فرمود امروز من دین شما رو برای شما کامل کردم، نعمت خودم رو به حد نهایت رسوندم و این اسلام رو به عنوان دین بر شما پسندیدم، اسلامی که امیرالمؤمنین امامشه. ففرض علیکم لاولیائه حقوقا امرکم به ادائها، پس خدای متعال برای اولیاء خودش، برای ائمه، یک حقوقی قرار داد به گردن شما که شما رو امر کرد که ادا کنید اون حقوق رو نسبت به اونها. لیحل لکم ما وراء ظهورکم من ازواجکم و اموالکم و معاکلکم و مشاربکم، به خاطر اینکه از این رهگذر ادای این حقوق در واقع اون چه که پشت سر شماست، از همسرانتون، از مالهاتون، از خوراکیهاتون، از نوشیدنیهاتون، همه اینها بر شما حلال بشه. قال الله قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، خدای متعال تو قرآن فرمود که بگو ای پیامبر من هیچ اجری برای این خدمت رسالتی که برای شما انجام دادم از شما نمی طلبم مگر دوستی نزدیکانم رو، دوست داشتن و مودت نسبت به نزدیکانم رو. پس این حق رو به گردن شماها قرار داد. وَعْلَمُ أَنَّ مَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، بدانید کسی اگر بخل بورزد، این نسبت به خودش بخل ورزیده، به خودش ضرر زده. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، خدا بی نیاز، شما نیازمندید ای بندگان. فکر نکنید حالا امام نیازمند سهم امامیه که شما بدید، یا نیازمند فرمانبریه که شما بکنید نسبت به او. لا اله الا هو، خدایی جز او نیست و او بی نیازه. بعد حضرت مرحوم فرمودن نمیشن بلغت طالت المخاطبت و فی ما هو لکم و علیکم، فرمودن دیگه خیلی طول کشید این نوشته من و این گفتگوی من در مورد اونچه که به نفع شماست و به زیان شماست. ولولا ما يحب الله من تمام النعمه من الله عليكم لما رايتم لي خطا ولا سمعتم مني حرفا من بعد مضي الماضي عليه السلام وانتم في قفله مما اليه معادكم. فرمودن اگر نبود که خدای متعال دوست داشت که نعمت خودش رو بر شما تمام بکنه، هرگز هیچ خطی از من نمیدیدید و هیچ سخنی از من، حتی یک حرف از من نمی شنیدید بعد از رحلت امام هادی علیه السلام، در حالی که شما در غفلتی هستید از سرانجامی که در معاد به دنبالش هستید، غافلید از او. و من بعد اقامتی لکم ابراهیم ابن عبده و کتابی الذی حمله الیکم محمد ابن موسی نیسابوری، و قبل از این نامه که نوشتم ابراهیم ابن عبده رو تعیین کردم برای راهبری شما، و نامه هم نوشتم که محمد ابن موسی نیشابوری نامه رو آورده بود برای شما. اگر نبود که خدا میخواد حجت رو تمام کنه، نعمت رو به حد نهایت برسونه، با وجود این قفلت شما و با وجود اینکه من قبلا نمایندهی برای شما تعیین کرده بودم، قبلا نامه‌ای برای شما نوشته بودم، هیچ خطی از من نمی‌دیدید و هیچ سخنی حتی حرفی از من نمی‌شنیدید. این از سر اینه که خدا نعمت رو خواست تموم کنه با این نامه اخیری که من نوشتم و الان دارم می‌نویسم براتون. والله المستعان علی کل حال، و خدا که از او طلب اون و یاری می‌شود در همه حال. و ایاکم ان تفرتو یا ان تفرتو فی جنب الله فتکونو من الخاسرین، شما رو بر حذر می‌دارم که نکنه دچار افراط بشید، دچار انحراف بشید در رابطه با خدا، که در اون صورت از خاسران و زیانکاران خواهید بود. فبعدن و سحقن لمن رغب عن طاعت الله ولم یقبل مباعد اولیائه، دور باد کسی که بی رغبتی نشان می‌دهد نسبت به طاعت خدا و مواعظ و موعظه های اولیاء الهی رو قبول نمی کنه. فقد امرکم الله به طاعته و طاعت رسوله و طاعت اولی الامر، خدای متعال به شما امر کرد نسبت به اطاعت از خود خدا، نسبت به اطاعت از رسول خدا، نسبت به اطاعت از امام معصوم اولی الامر. رحم الله ضعفکم و غفلتکم و صبرکم علی امرکم، خدا به ضعف شما، به غفلت شما در واقع رحم کنه، و خدا شما رو در امر خودش ثابت قدم و صابر قرار بده. فما اغر الانسان بر ربه الکریم، چه چیزی انسان رو مغرور و مفتون کرده نسبت به خدایی که اینقدر کریم و بزرگ باره؟ چه داره آدم نسبت به خدای به این خوبی دچار غرور و در واقع سرکشی بشه؟ ولو فهمت سم و سلاب بعض ما هو و فی هذا الکتاب لتصدعت قلقا و خوفا من خشیت الله، اگر صخره‌های سخت بعضی از اون چیزهایی که تو این نامه من براتون نوشتم میفهمید، منفجر میشد، پودر میشد از شدت اضطراب و خوف از خشیت الهی. و رجوعا الى طاعت الله و از سر بازگشت به طاعت و فرمانبری خدا. حتی سنگهای سخت این حرفا پودرشون میکنه. این حرفا چرا رو شما اثر نمیگذاره؟ اعملوا ما شئتم، هر چه میخواهید برید انجام بدید. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. بدانید که به زودی خدای متعال و رسول خدا و مؤمنان که یعنی ائمه علیهم السلام عمل شما رو میبینند و پس از او به سوی خدایی که عالم غیب و شهاده است شما بر میگردید و برگشت داده میشید و خدا به شما خبر میده که چگونه عمل کردید در دنیا. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. با حضرت نامه رو با حمد خدا و صلوات بر پیامبر و خاندانش ختم کردند. خب این سه تا نامه ناظر بر همون اختلافاتی بود که نسبت به بحث امامت امام عسکری علیه السلام بروز کرد در دوران امامت اون بزرگوار و حضرت به مناسبت این نامه ها رو مرقوم فرمودن که حالا بعضی از نامه ها تکه هایش نقل شده بود، نه کامل متن کامل نامه. و اما دو تا دیگه مورد انتخاب کردم، اینا رو هم براتون بخونم و دیگه بحثمون رو تو این زمینه جمع کنیم. این دو تا موردم خیلی مناسب ایام همه هست از فرمایشات امام عسکری علیه السلام. از جلد پنجاهم در باغ بهار میخونم برات. میگه روی فی بعض مؤلفات اصحابنا عن علی ابن عاصم الکوفی الاعما، میگه در بعضی از کتابهای تألیف شده شیعیان از علی ابن عاصم کوفی که کور و نابینا بود روایت شده. قال دخلت علی سید الحسن العسکری فسلمت علیه فرد علی السلام. این علی ابن عاصم کوفی میگه من وارد شدم به آقای خودم امام حسن عسکری علیه السلام، سلام کردم بر حضرت، حضرتم پاسخ سلام منو دادن. و قال مرحبا بک یا ابن عاصم، اجلس هنیئا لک. حضرت خیر مقدم فرمودن که خوش آمدی ای فرزند عاصم، بنشین گوارا باد بر تو. بعد فرمودن یبن عاصم اتدری ما تحت قدمی که، فرمودن ای پسر عاصم درک میکنی میفهمی که زیر پا چیه؟ فقلتو یا مولای اینی ارا تحت قدمی هادل بساطا کرم الله و وجه صاحبه. علی ابن عاصم هم گفت که ای مولای من میبینم که زیر پام این فرشه، این حالا فرش یا بوریا یا هر چیزی زیر اندازه که خدای متعال وجه صاحب این رو گرامی بدارد، یعنی وجه شما رو. فقال علی ابن عاصم اعلم انک علی بساط جلس علیه کثیر من النبیین والمرسلین. فرمودن ای ابن عاصم بدان که رو فرشی نشستی که بسیاری از انبیا و مرسلین روی این فرش نشستن. فقلتو یا سیدی لیتنی کنتو لا افارقو که مادم تو فیدار دنیا. میگه من عرض کردم ای آقای من ای امام عسکری، پس اگه اینجوریه ای کاش من جدا نمیشدم از تو تا زمانی که تو این خانه دنیا زنده هستم، یک لحظه هم از شما جدا نمیشدم. شمایی که تو محضرتون همه انبیا و مرسلین میان مینشینن روی این فرشی که شما توش نشستید تو خونه تو. ثم قلت فی نفسی لیتنی کنت ارا هذا البساط. کور بود دیگه ابن عاصم. میگه تو دل خودم گفتم ای کاش میشد من این فرشی که حضرت میگه همه پیامبران و مرسلین اومدن روش نشستن، اینو من میتونستم ببینم. فعلم الامام ما فی ضمیری. امام عسکری اون چیزی که تو دلم گذشت رو دانست. خب امام که میدونید براش ظاهر و باطن معنی نداره که. خب دل نگه دارید ای بی حاصلان در حضور حضرت صاحب دلان، در واقع حضرت صاحب دلان اونا باطن رو میبینن. اینه که این فکر که تو دلم گذشت حضرت فهمیدن، متوجه شدن. فقال ادنو منی، حضرت فهمیدن بیا به نزدیک من، به ابن عاصم. فدنوتو من، رفتم نزدیک امام عسکری. فمسح یده علی وجهی فصرت بصیرا باذن الله، امام عسکری دستی کشیدن به صورت من بینا شدم به اذن خدا، چشمان باز شد دیدم. ثم قال، بعد حضرت نشون دادن به من این روی این قالی، هادا قدم و ابینا آدم، فرمودن اینجا جای قدم پدر ما آدم علیه السلام. و هادا اثر و حابیل، اینجا جای پای حابیله. و هادا اثر و شیث، اینجا جای پای شیثه. و هادا اثر و ادریس، اینجا جای پای ادریسه. و هادا اثر و هودن، اینجا جای پای هوده. ببین همه انبیا میان خدمت ائمه ما. و هادا اثر و صالحن، اینجا جای پای صالحه. و هادا اثر و داووده، اینجا جای پای داووده. و هادا اثر سلیمان، اینجا جای پای سلیمانه. و هادا اثر الخضره، اینجا جای پای خضره. و هادا اثر دانیاله، اینجا جای پای دانیال نبیه. و هادا اثر ذلقرنینه، اینجا جای پای ذلقرنینه. و هادا اثر عدنانه، اینجا جای پای عدنانه. و هادا اثر عبدالمطلبه، اینجا جای پای عبدالمطلبه. و هادا اثر عبدالله، اینجا جای پای عبدالله پدر پیغمبر اسلامه. و هادا اثر عبد مناف، اینجا جای پای عبد منافه. و هادا اثر جدی رسول الله، اینجا جای پای جدم رسول خداست. و هادا اثر جدی علی ابن ابی طالب، اینجا جای پای امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. حضرت نشونش داد. قال علی ابن عاصم فاحویت علی الاقدام کلها فقبلتها. علی ابن عاصم میگه من افتادم رو این جای پاها و شروع کردم بوسه زدن به اونها. و قبلت ید الامام، بعدم دستای امام رو بوسیدم. و قلت له انی عاجز عن نصرتکم بیدی، عرض کردم به امام عسکری که خب من کورم، نابینام، قدرت این که در عمل شما رو نصرت کنم ندارم. و لیس املک غیر موالاتکم بل براءت من اعدائکم، و در توانم نیست غیر از این که ولایت شما رو داشته باشم، شما رو دوست بدارم و براءت و بیزاری از دشمنانتون بجویم. و لعن لهم فی خلواتی، و اینکه در خلوت ها و در تنهایی دشمنان شما اهل بیت رو لعن کنم. فکیف حالی یا سیدی، پس حال من چگونه است ای آقای من، ای امام عسکری؟ فقال علیه السلام حدثنی ابی عن جدی رسول الله، امام عسکری فرمودند که پدر من امام هادی از جدم رسول خدا برای من حدیث کرد که پیغمبر اکرم فرمود قال من ضعف علی نصرتنا اهل البیت و لعن فی خلواته اعداءنا، کسی که توانایی نداشته باشه در عمل نصرت کنه ما اهل بیت رو و در خلوتهای خودش دشمنان ما رو لعن بکنه، بلغ الله صوته الی جمیع الملائکه، خدا صدای این فرد رو که داره لعن میکنه تو همون خلوت به همه ملائکه میرساند. فکلما لعن احدکم اعداءنا ساعدته الملائکه، وقتی هر یک از شما شیعیان ما لعن میکنه دشمنان ما رو، همه ملائکه به یاری او میشه تابن، اونا مشغول لعن کردن میشن. و لعنو من لا یلعنهم، و تازه دشمنانی رو که این شیعه نتونست لعنشون بکنه، اونها از طرف این شیعه شروع میکنن لعن کردن، اون ملائکه لعنشون میکنن. فاذا بلغ صوته الی الملائکه استغفروا له و اثنوا علی، وقتی صدای این دوست ناتوانی که در خلوتی داره دشمنای اهل بیت رو لعن میکنه به ملائکه میرسه، برای این شخص شروع میکنن طلب مغفرت کردن و استغفار کردن و ستودن و ستایش کردن و ثنا گفتن برای این فرد. و قالوا اللهم صل علی روح عبدک هذا الذي بذل في نصرة اوليائه جهده ولو قدر على اكثر من ذلك لفعل. و ملائکه میگن خدای ما درود بفرست بر روح بنده خودت، این شخصی که تمام توان خودش و جهد خودش رو داره بذل میکنه در راه نصرت اولیاء تو، یاری اولیاء تو. و اگر او قدرتی بر چیزی بیش از این داشت حتما انجام میداد. ای در توانش بیش از این نبود که نشست در یه خلوتی شروع کرد به لعن کردن، و الا اگر قدرت داشت آدمی نبود که فقط به لعن کردن تو خلوت بسنده کنه، نه میومد تو میدان عمل و اولیاء تو رو نصرت میکرد در عمل هم. فاذن نداء من قبل الله تعالی، در اینجا یه ندایی از جانب خدای تعالی میاد، تعالی ملائکه بودن، یقول و اون ندا میگه یا ملائکتی انی قد احببت دعاءکم فی عبدی هذا، نسخه بدلش هم هست که انی قد عجبت دعاءکم فی عبدی هذا و سمعت نداءکم و صلیت علی روحه مع ارباح الابرار و جعلته من المستفین الاخیار. خدای متعال میفرماید ای ملائکه من، من دوست میدارم این دعایی که شما در حق این بنده من میکنید، یا نه من اجابت کردم اون دعایی رو که شما در حق بنده من کردید و ندا شما رو شنیدم، صدای شما رو شنیدم و درود فرستادم بر روح این فردی که تو این خلوت داره لعن میکنه دشمنان اهل بیت رو همراه با ارواح نیکان عالم، و او رو از نیکان برگزیده عالم قرار دادم و جعلته من المستفین الاخیار. خب اینم یه روایت که راجب در واقع لعن دشمنان اهل بیت که گفتم به تناسب ایام این روایت رو انتخاب کردم. یه روایت کوتاه هم باز به خاطر اینکه شهادت امام عسکری مقارن است با امامت امام عصر ارواحنا فدا، در مورد امام زمان علیه السلام از امام عسکری علیه السلام نه انتخاب کردم. این در واقع حدیثی است که راوی این حدیث خود امام زمان علیه السلام هست. امام زمان از قول پدرشون امام عسکری این حدیث رو نقل کردن. حدیث طولانیه، من یه تیکش رو انتخاب کردم. حدیثی است که امام زمان علیه السلام به علی ابن مهزیار اهوازی فرمودن، توی کمال الدین صدوق هست، توی جلد 52 بهار هست، عزیزان بخوان مفصلش رو میتونن اونجا ببینن، ولی 3-4 خطش رو انتخاب کردم که اینم بخونن. امام عسکری به فرزند بزرگوارشون امام زمان علیه السلام در دوران حیاتشون دارن میفرمین، میفرمین وعلم، بدان ای پسرم، ای مهدی من، ان قلوب اهل طاعت والاخلاص، قلبها و دلهای اهل طاعت و فرمانبری خدا و اهل اخلاص و در واقع عمل بیریا، قلبهای اینها، نزع علیک مثل طیر اذا امت او کارها، دلهای اینها پر میکشه، دلهای این شیعیان و دوستان تو پر میکشه به سوی تو، مثل پرندهی که پر میکشه به سمت آشیانه خودش. یعنی دلهای شیعیان در دوران غیبت پر میکشه برای حضرت مهدی ارواحنا فدا. و هم معشرون یتلعون به مخائل ذلت و الاستکانه، و این اهل طاعت و اخلاص، این شیعیان خالص و مطیع، اینها تو نظر مردم، تو خیال مردم مثل افراد خار و زمینگیر، ناتوان در واقع به نظر میان، خیلی در واقع مستضعف به نظر میان. و هم عند الله برارتون اعزا، در حالی که اینها در نزد خدا از نیکان و از عزیزان دستگاه خدا هستند، ولو بین مردم خیلی کوچیک و ناتوان به ذهن میان. یبرزون به انفس مختلت محتاجت و هم اهل القناعت و الاعتصام، اینها در واقع نفسشون نفسی است که نفس سرشار از احتیاجه، نفس در واقع نیازمند به نظر میاد نفسشون به عنوان آدمهای محتاج، اما در حالی که اونها چیه؟ اونها اصلا اینجوری نیستن. دیگران که نگاه میکنن خیال میکنن که اینا آدمهای نیازمند و محتاجین. هم اهل القناعه، اینا اهل قناعتن، به اون چی که خدای متعال بهشون عنایت کرده قانعن، و اهل اعتصام و پیوستن به خدا و اولیاء خدا. استنبط الدین، اینها اهل استنباط دینند، اهل فهم عمیق از دینند. فوازروه علی مجاهدت الازداد، و این درک دینی خودشون رو به کار میگیرن و ازش استفاده میکنن برای مبارزه با دشمنان دین. خصهم الله به احتمال زیم، خدا اینها رو مخصوص کرده به تحمل ظلم ها و ستم هایی که بهشون میشه در دوران غیبت. لیشملهم باتساع العز فی دار القرار، برای اینکه اینها رو در دار القرار در بهشت در واقع در اوج عزت قرار بده، در عزت گسترده خودش قرار بده. و جبلهم علی خلائق صبر، اینها رو سرشته بر خلق صبر و شکیبایی در دوران غیبت. لتکون لهم العاقبت الحسنا، برای اینکه عاقبت و سرانجام نیکی برای اینها باشه. و کرامت و حسن العقبا، و کرامت حسن عاقبت هم نصیب اینها باشه. انشاءالله که ما هم از شمار این اهل طاعت و اخلاصی باشیم که دلهامون یک لحظه در واقع غافل از حجت خدا نباشه و یک لحظه آرام نگیره، همونطور که حضرت فرمود مثل پرنده هایی که پر میکشن برای رفتن به آشیانه هاشون، در واقع آشیانه ما اونجاست دیگه، روح های ما آشیانش در واقع اونجاست و این دلها پر بکشه دائم انشالله به سمت حجت خدا و امام عصر ارواح فدا. خب یه صلواتی ختم بفرمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم.